صبحانه با خبر امروز. امیدواری مقام‌های اتحادیه اروپا نسبت به اثرگیری سریع مذاکرات احیای برجام، آیا با توجه به تغییر دولت و پافشاری مجلس ایران بر قانون اخیرش این خوشبینی‌ها واقع‌بینانه است؟ مشخص شدن برخی مقام‌های دولتی در آستانه ارائه فهرست وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری شد، غلام حسین اسماعیلی هم رئیس دفترش. افزایش آمار رسمی مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران به بیش از 540 تن. مقام‌های مذهبی اما می‌گویند مردم درخواست‌های بیجا نداشته باشند. و سقوط سرپل و قندوز به دست شبه نظامیان طالبان، جو بایدن خواستار نمایش اراده و رهبری از سوی دولت و ارتش افغانستان شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ابراز خوشبینی یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا درباره اثرگیری مذاکرات احیای برجام طی هفته‌های آتی. این مقام اروپایی که نخواست نامش فاش شود، این موضوع را بر اساس دیدار هفته پیش انریکه مورا با حسین امیر عبداللهیان در تهران عنوان کرده. اهمیت این مطلب زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم از آقای امیر عبداللهیان به عنوان مسئول ادامه مذاکرات هسته‌ای و چه بسا وزیر خارجه آتی جمهوری اسلامی یاد می‌شود. گفته می شود که در این دیدار آقای امیر عبداللهیان نه تنها درباره ادامه سریع مذاکرات ابراز آمادگی کرده، که حتی از تمایل تهران برای نهایی کردن گفتگوها در دور بعدی سخن گفته. اما با توجه به سخنان انتقادآمیز رهبر جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی در زمینه مذاکره و اعتماد به کشورهای غربی و توصیه‌اش به دولت بعدی برای پرهیز از رفتارهای مشابه دست تیم وزارت خارجه دولت جدید، در عمل تا چه حد باز خواهد بود؟ آیا اصولاً ادامه مذاکرات در حیطه اختیارات وزارت خارجه خواهد بود یا به مرجع دیگر همچون شورای عالی امنیت ملی واگذار خواهد شد؟ گزارشی از مهیار طهماسبی ببینیم تا به این موضوع بیشتر بپردازیم.
خاری ذلتی که برای ملت ما ایجاد داره میشه بر اساس این مذاکراتی که تا نداره و زمان نداره، باید اینا جمع بشه. ما به غیر از اون مصوبه در چارچوب مصوبات مجلس، هر تعهدی، هر نوع مذاکره‌ای رو ما محکوم میکنیم و قطعا اون کسانی که این کار رو بکنن باشون برخورد میکنیم و باید محاکمه بشن. اگر کسی به غیر از چارچوب مصوبات مجلس طرح مذاکرات بکنه، باید باش برخورد قضایی بشه.
خط و نشان رئیس پیشین کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای گروه مذاکره کننده برنامه هسته‌ای ایران در آخرین روز فروردین ماه گذشته. پاییز سال گذشته طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران طی 3 روز به قانون لازم الاجرا در ایران بدل شد. قانونی که در صورت عدم اجرا رئیس جمهوری و مدیران سازمان انرژی اتمی را با خطر تعقیب قضایی روبرو می‌کرد و حسن روحانی از آن به عنوان دلیل اصلی به سرانجام نرسیدن مذاکرات یاد کرده بود.
مصوبه مجلس مانع، بله،
نه در این دولت مانع، دولت بعدی هم که رو کار میاد، دولت 13 هم اگر مقید به مصوبه مجلس باشه به توافق نخواهد رسید.
حالا کار دولت حسن روحانی به پایان رسیده و سرنوشت مذاکرات برجام به تصمیمات ابراهیم رئیسی و عملکرد دولت او گره خورده است.
تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
حضور انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران همراه شد. حالا یک مقام اتحادیه اروپا میگوید آقای مورا در جریان سفر هفته گذشته خود به تهران با حسین امیر عبداللهیان مسئول مذاکرات هسته‌ای در دولت 13 صحبت کرده است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، قرار است حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جدید در کابینه ابراهیم رئیسی باشد، اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال به گفته این دیپلمات مطلع، ایرانی ها نه فقط خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر به مذاکرات وین هستند، بلکه مایلند مذاکرات این بار به توافق نهایی بیانجامد. این مقام با تأکید بر خواسته اتحادیه اروپا مبنی بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشبینی کرد که در صورت عدم توافق اوضاع برای ایران به مراتب بدتر خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت 13 در هماهنگی کامل با نظرات رهبر جمهوری اسلامی قصد دارد به نتیجه فوری درباره پرونده هسته‌ای ایران برسد. این در حالی است که مجلسیان مخالف مذاکرات همچنان درگیر عملکرد مسئولان دولت پیشین هستند. کمی پیش حسن شجاعی علی آبادی، رئیس تازه کمیسیون اصل 90، از وصول برخی گزارش‌ها مبنی بر تخطی سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل برخی از مواد قانون اقدام راهبردی به کمیسیون خبر داده بود و برخی از نمایندگان مجلس هم مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی و دولت پیشین ایران را به عدم اجرای این قانون متهم کرده بودند. مسئولان سازمان انرژی اتمی اما این انتقادات را سیاسی خواندند. سازمان انرژی اتمی ایران در جوابیه‌ای خطاب به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشت شأن کمیسیون فراتر از مرزبندی‌های سیاسی است و در رسیدگی به موضوعاتی مانند هسته‌ای همه مصالح و جوانب مختلف آن از جمله ابعاد ملی، بین‌المللی، سیاسی و امنیتی را مد نظر قرار می‌دهد. در جوابیه این سازمان از کمیسیون اصل 90 خواسته شده موارد ادعایی را کتباً و مشخصاً به سازمان انرژی اتمی ایران منعکس نماید. آیا با آغاز به کار دولت 13 ماهیت مذاکرات هسته‌ای ایران از چالش خارجی به پرونده‌ای سیاسی و داخلی تغییر کرده است؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، خبرها حکایت از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات داره. همه موضوع رو با کامبیز قفوری پی میگیریم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای قفوری، این اعلام آمادگی چقدر به واقعیت نزدیکه، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی باز تاکید کرده که نمیشه به غرب اعتماد کرد؟
این اعلام آمادگی به نظر خیلی واقعی میاد، به خاطر اینکه تمام شواهد نشون میدن نظام جمهوری اسلامی نیاز داره به یک توافق، به خاطر اینکه بسیار محتاج هست که بخواد مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنه. مشکلات اقتصادی هم امکان حلشون وجود نداره مگر اینکه تحریم های کنونی برداشته بشن، بتونه نفتشو بفروشه از یک سو و بتونه از سوی دیگر این پول رو از مجاری قانونی تحویل بگیره. حالا فرای اینکه هر وقت تحریم ها هم برداشته بشن، مشکلات دیگری هستن مانند لیست سیاه FATF، اونها رو اصلا بذاریم کنار. قدم اول باید به اون نقطه توافق برسه. اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی اما گفته، ببینید، اون در واقع به نوعی بازگذاشتن اتفاقا دست تیم مذاکره کنندگان آقای رئیسی محسوب میشه. آیه خامنه ای اجازه نداد تیم روحانی مخصوصا در آخرین ماهای ریاست جمهوری روحانی کار توافق رو تموم بکنه، میخواد که این کار به دست دولت بعدی انجام بشه. اما شروطی که آمریکایی‌ها گذاشتند برای بازگشت به توافق، یکیش این هست که بعد از اینکه تحریم‌ها برداشته شد، تحریم‌های مربوط به مسئله هسته‌ای، برای برداشتن بقیه تحریم‌ها بشینن در مورد مسائل موشکی، مسائل فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و همچنین مسئله مقابله با تروریسم با جمهوری اسلامی صحبت بکنن. آقای خامنه‌ای نمی‌خواد به این تن بده. بنابراین اون صحبت‌ها رو کرده برای اینکه دست تیم رئیسی باز باشه، بره بگه خب هرچی که تیم مذاکره کنندگان قبلی، یعنی تیم آقای ظریف، تا الان باهاش رسیدن رو ما می‌تونیم موافقت کنیم، از این به بعد نمی‌توانیم، به خاطر اینکه رهبر ما این رو ممنوع کرده و خب آقای رئیسی هم در جامعه بین‌الملل به عنوان یک تندرو ازش اسم می‌برن، روی نزدیک به رهبر، و یه مقداری غربی ها بکشن عقب و سعی بکنن با داشته های تا همین الانشون این توافق رو به یک نتیجه برسونن. بنابراین اگه بخوام یه جنبندی کوتاه داشته باشم، همونطور که گفتم جمهوری اسلامی نیاز داره به این توافق و شواهد نشون میده که سعی میکنه در اوائل دولت رئیسی به این توافق برسه تا مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنه و از تظاهرات، از اعتراضهای گسترده مردم به خاطر مسائل اقتصادی جلوگیری بکنه.
غفاری، به دو نکته اشاره کردید، یکی برداشته شدن تحریم ها که خاص جمهوری اسلامیه و دیگری این که شروط آمریکایی ها برای مذاکرات بعد از این مذاکرات که بحث مسئله موشکی و فعالیت های منطقه‌ای هست، گفتید که البته جمهوری اسلامی نمیخواد. هدف اصلی، خاص اصلی ایران در این مذاکرات رفع تحریم هاست، همونطور که شما به درستی بهش اشاره کردید، و ضمانت این که آمریکا دوباره از این توافق خارج نشه. با روی کار آمدن رئیسی و تغییر تیم مذاکره کننده، چه آینده برای این مذاکرات میشه پیش بینی کرد؟ آیا این خواسته ها دو طرف، چه آمریکا چه ایران، عملی هست؟
ببینید، یک اتفاقی که اینجا افتاده این است که با اینکه ما میدونیم تقریبا اینها هر دو طرف میخوان به یک توافق دست پیدا بکنن، چند تا مشکل کلیدی وجود داره که تا الان مانع توافق شده. یک چیزی رو که در سوال شما بود خیلی هم مهمه، ضمانتی ایران میخواد که خب اگر ما برگشتیم به توافق و دوباره این دولت آقای بایدن حالا بعد 4 سال، بعد 8 سال برگشت، یک رئیس جمهور جمهوری خواه آمد و خواست بیاد بیرون، اون وقت چی میشه؟ باز دوباره همه چی برمیگرده سر نقطه صفر؟ واقعیت این است که بله، باز دوباره برمیگرده سر نقطه صفر، به خاطر اینکه توافق‌های مانند برجام اولا سندهای الزام‌آور بین‌المللی نیستند، ثانیاً طبق قوانین داخلی آمریکا هیچ کنگره‌ای، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه قانونی وضع کنه که دست کنگره یا رئیس جمهور بعدی رو ببنده و نگذاره که اونها از یک توافق خارج بشن یا بهش ورود بکنن. برای همین این شرط عملاً امکان پذیر نیست. اگر ایران روی این شرط اصرار بکنه، توافق نداریم. از طرف دیگر یک چیزی که برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است مسئله موشک هاشه. آمریکا میخواد مسئله موشک ها رو به نوعی حل بکنه و ایران چون آخرین خط تدافعیشه، چون ناوگان هواییش فرسوده هست و مسائل بسیار دیگر امنیتی که میدونیم، سعی میکنه این رو به عنوان یک خط قرمز ازش یاد کنه. این مسائل اگر دو طرف یه مقداری سرش انعطاف پذیر باشن میتونن به توافق برسن، وگرنه مشکلات جدی هنوز باقی خواهد بود.
کامبیز غفوری در کنار ما بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور بین‌الملل موقع فنلاند. در روزهایی که خیلی ها در داخل و خارج ایران چشم انتظار شاکله دولت ابراهیم رئیسی هستند، رفته رفته تکلیف برخی از جایگاه ها روشن می شود. دیروز مشخص شد که محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و غلام حسین اسماعیلی به عنوان رئیس دفتر ابراهیم رئیسی منصوب شدند. همزمان شورای شهر تهران هم پس از چند روز تایید و تکذیب از گزینش علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت خبر داد. ایلیا جزیری گزارش می دهد.
سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
سرانجام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، به طور رسمی نام معاون اول خود را اعلام کرد. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرای فرمان امام، شخصی که نامش در دی ماه سال 1399 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود، شخصی که رهبر جمهوری اسلامی این گونه درباره او سخن می‌گوید:
آقای مخبر به خاطر زحماتی که کشیدند، تلاشی که کردند، تشکر میکنم. ایشون در این قضیه هم مثل بقیه قضایایی که وارد شدن و الحمدلله با توفیق همراه بود کارشون، ایشون نشون دادن، ثابت کردن که هم دلسوز و علاقمندن، هم توانا هستن، هم دارای افتخار عملن در بخش‌های مختلف.
سخنانی پس از اعلام تزریق واکسن کوبرکت به رهبر جمهوری اسلامی، واکسنی که توسط شرکت برکت از شرکت‌های اقماری ستاد فرمان امام ساخته شده، اما برخلاف وعده‌ها و قول‌ها واکسن ساخت داخل تا کنون به طور انبوه عرضه نشده. آقای مخبر پیشتر درباره آینده روند واکسیناسیون در ایران این وعده را داده بود:
من فکر میکنم ظرف 2-3 ماه در جمهوری اسلامی این عزت میتونه حاکم بشه که مثل سوپرمارکتی مردم هر نوع واکسنی میخوان برن بگیرن، یعنی مثل فایزر میخوان، یعنی ام‌آر‌ان‌ای میخوان. مدرنا میخوان، ما داریم بهشون بدیم، نمیدونم استرازنکا میخوان، میتونیم بدیم، سابیونیت میخوان، میتونه هر چی که میخوان، ما این ظرفیت وجود داره. البته در این اکتیو که بالاخره در کشور سابقه 100 ساله داره و هیچ آرزه ای هم نداره و این تست یک و دوش هم الحمدلله یه طوری بوده که 93.5% چیز کرده، تأثیر داشته بدون هیچ گونه آرزه ای.
در همین روز غلام حسین اسماعیلی هم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری منصوب شد، شخصی که تا کنون سخنگوی قوه قضاییه بود و با وجود نشانه ها و فعالیت هایی که تبلیغاتی به نظر می رسید تأکید می کرد که ابراهیم رئیسی قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
اما در ارتباط با انتخابات، اون چی که من اطلاع دارم و شما ها هم اطلاع دارید، ایشان در دیداری که با دانشجویان داشتن همین سوال رو دانشجویان از ایشون پرسیدن و ایشون در مقام پاسخ اعلام کردن که من بجز قوه قضاییه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی کنم.
همزمان شورای شهر تهران شهردار جدید پایتخت را انتخاب کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی با کسب 18 رأی به عنوان شهردار تهران انتخاب شدند.
گزارش ها که از آن است که برخی اعضای شورای شهر به روند رأی گیری اعتراض داشته و خواستار تکرار آن بودند. حالا علیرضا زاکانی از شخصیت های اصولگرای تندرو قرار است مدیریت پایتخت ایران را در دست گیرد. او اکنون نماینده مجلس است و ابتدا باید از این سمت استعفا دهد. انتخابی جنجالی، از جمله درج کردن فایل صوتی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر وجود فشارهایی برای رأی به علیرضا زاکانی با تشکیک در صحت مدرک تحصیلی او. آقای زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران هم بود. او از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی بود و دلیل نامزدی خود را هم مقابله با ورود نزدیکان آقای روحانی به رقابت‌های انتخاباتی عنوان کرده بود. شواهد نشان از آن دارد که مدیریت‌های کلان کشور به دست تندروترین بخش‌ها در جناح اصولگرا افتاده، وضعیتی که به نظر می‌رسد مسیر چند سال آینده ایران را مشخص خواهد کرد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
توقف و بلا تکلیفی پروژه گسترش مجتمع تولید برق از زباله‌های تهران به نگرانی‌ها از وضعیت انباش یا دفن زباله و وضعیت محیط زیست پایتخت ایران و اطرافش دامن زده. در حالی که قرار بود بودجه 50 میلیون یورویی به این پروژه تعلق بگیرد، اما با پایان کار دولت حسن روحانی این وعده محقق نشد. آیا شهردار جدید تهران می‌تواند دولت ابراهیم رئیسی را برای تأمین بودجه مورد نیاز متقاعد کند؟ مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
بدون سرمایه با دست خالی نمیشه کاری رو انجام داد. میشه اومد شعار بی محتوا.
پایان کار دولت حسن روحانی و محقق نشدن تصویب اعتبار بودجه برای افزایش ظرفیت مراکز زباله سوزی و البته تولید برق از سوخت زباله. در ماه‌های گذشته و با توجه به چالش‌های کمبود برق در کشور و به خصوص تهران، مکاتباتی میان شهرداری پایتخت و نهاد ریاست جمهوری برای تأمین اعتبار افزایش ظرفیت زباله سوز مجتمع آرادکوه تهران انجام گرفت. طبق گفته مسئولان مدیریت پسماند شهرداری تهران، از بهمن ماه سال 93 یک واحد زباله سوزی با ظرفیت 200 تن در روز در مجتمع آرادکوه تهران آغاز به کار کرده است. این مجتمع 3 مگاوات ساعت در روز برق تولید می کند، آن را به شبکه ارسال و پولش را از وزارت نیرو دریافت می کند. تولید 3 مگاوات ساعت برق روزانه برای روشن نگه داشتن 30,000 لامپ 100 واتی کفایت می کند. قرار بود یک واحد زباله سوزی 800 تنی به مجتمع آرادکوه افزوده شود و برای این منظور در تیر ماه اعلام شد که دولت حسن روحانی دستورات لازم را برای تأمین اعتبار صادر کرده است. اقدامی که به 50 میلیون یورو بودجه نیاز داشت، اما با وجود موافقت‌های اولیه و البته در پیش بودن هفته‌های آخر کار دولت بی نتیجه ماند. مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه از تأسیسات دفع و بازیافت پسماندهای شهر تهران است که در بخش کهریزک شهرستان ری استان تهران واقع شده.
خب مشکلاتی از قبیل شاید بو، صدا، ریزش شیرابه با این روش وجود داره، علی‌رغم اینکه هزینه هم برای این موضوع انجام میشه. خب اینا میاد توی آرادکوه، من میخوام یه فرایندی از این اتفاق رو به شما بگم، میاد توی آرادکوه و تمامی این پسمانده که الان شاید یه عددی حدود 6000 تا 6200 تن در روز باشه، میاد توی آرادکوه و روی خطوط پردازش ما میاد.
البته افزایش ظرفیت این سایت دفع زباله چالش‌هایی را نیز در پی خواهد داشت. حجم بالای زباله‌های ارسالی به آرادکوه موجب بروز مشکلات زیست محیطی بسیاری برای شهر تهران و محیط اطراف آن می‌شود. بر اساس برخی گزارش‌ها، منشأ اصلی بوی بدی که در این چند سال در سطح شهر تهران احساس می‌شود، فعالیت همین مرکز است. با اینکه رهاسازی و یا دفن زباله بدون در نظر گرفتن فواید بازیافت باعث هدر رفتن منابع طبیعی و گسترش آلودگی‌ها می‌شود، اما به گفته کارشناسان کاهش تولید پسماند بر تفکیک و بازیافت ارجحیت دارد.
کاهش در تولید پسماند چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی کاملا به نفع تر هست، یعنی این مثبت تر هست توی این موضوع تا اینکه این پسماند تولید بشه و بیاد در چرخه مدیریت پسماند قرار بگیره و ما بخوایم برای جلوگیری از تبعاتی که بر محیط زیست شهری در واقع اون آلودگی تحمیل میشه بر محیط زیست شهری، برای جلوگیری از این تبعات بیایم و هزینه بکنیم یا کسب درآمد داشته باشیم.
امروزه با توسعه جوامع، تولید انواع زباله به سرعت در حال گسترش است. مدیریت کاهش تولید زباله و تفکیک خشک و تر باید ابتدا توسط شهروندان و در سطح کلانتر توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوط انجام گیرد. در مدیریت مدرن شهری، از زباله به عنوان طلای کثیف نام برده می شود، ثروتی که البته در ایران مهم شمرده نمی شود و رهاسازی یا دفن زباله ها بدون تفکیک و البته بازیافت در بسیاری از نقاط کشور و حتی کلان شهری مانند تهران به چشم می خورد. حالا باید دید علیرضا زاکانی شهردار جدید تهران و مجموعه تحت مدیریتش برای یکی از مهمترین معضلات پایتخت، یعنی تولید، تفکیک، بازیافت و دفن زباله، چه راهکارهایی را اتخاذ و اجرا خواهند کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در حالی که با ثبت رکوردهای تازه آمار رسمی مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران از 540 تن هم فراتر رفت و در همین مدت نزدیک به 40,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند، اصرار و پافشاری مقامهای مذهبی بر برگزاری مراسم محرم و سفر ادامه دارد. یکی از این افراد حتی خواسته مردم برای تعلیق برنامه‌های مذهبی جهت مقابله با گسترش بیماری کرونا را درخواست‌های بیجا از انقلاب لقب داده. همزمان بازار سیاه داروهای مرتبط با درمان یا کنترل بیماری کووید 19 هم کمر مصرف کنندگان را خم کرده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وبسایت اطلاع رسانی ریاست جمهوری دیروز با انتشار این تصویر ادعا کرد که رئیس جمهوری جدید ایران واکسن کرونا دریافت کرده است. گفته شده او به مانند رهبر جمهوری اسلامی برای ترغیب شهروندان ایرانی واکسن برکت تزریق کرده است.
همینجا عرض میکنم که امروز در کشور واکسیناسیون عمومی یک ضرورت اجتناب ناپذیر از اولویت های مهم دولته که از طریق واکسن داخلی یا از طریق واردات به هر میزان که ضرورت داشته باشه سریعتر انشاءالله مردم واکسن زده بشن و این واکسیناسیون عمومی انشاءالله انجام بشه.
روز شنبه هم رسانه‌های داخل ایران مدعی شدند که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم دوز اول واکسن ایرانی کوو برکت را دریافت کرده است. کوو برکت یکی از واکسن‌هایی است که بارها در رسانه‌های وابسته به حکومت ایران پیرامونش تبلیغات فراوانی شده است و سازمان غذا و داروی این کشور هم مجوز مصرف گرفته است. این واکسن تولید شرکت شفارمده است که به ستاد فرمان اجرایی امام، یکی از سازمانهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی تعلق دارد. پیشتر محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام که حالا به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب شده، وعده داده بود که تا پایان مرداد امسال حدود 30 میلیون دوز واکسن کرونا کوو برکت تولید شود. اما بر اساس اظهارات هفته پیش آقای مخبر، تنها 1,500,000 دوز از این واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شده است. دلایل مختلفی از سوی مسئولین در هفته‌های گذشته درباره تأخیر در تولید این واکسن مطرح شده است. ماه گذشته مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام از آن کردند که بیش از 1,000,000 دوز از واکسن‌های کوو برکت تولید شده به دلیل وجود مشکل در پر کردن ویال‌ها از بین رفته بودند. واکسیناسیون در روزهای گذشته در ایران به مدد واکسن‌های خارجی سرعت پیدا کرده، اما معلوم نیست تداوم داشته باشد و ذخیره واکسیناسیون بتواند جوابگوی جمعیت نزدیک به 83 میلیونی ایران باشد. دیروز کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد که تنها بیش از 6 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور موجود است که هنوز تزریق نشدند. بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یکشنبه نزدیک به 3,072,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را در ایران دریافت کردند. به این ترتیب نزدیک به 4.5% از کل جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. از ماه گذشته با انتشار سویه دلتا در اکثر استانهای ایران که اولین بار در هند شناسایی شده، سیل عظیم مراجعین کرونایی به بیمارستانها موجب کم شدن بسیاری از تجهیزات اولیه مثل سرم و اکسیژن شده است. گزارش‌ها از ایران حکایت از پر شدن راهروهای بدون تهویه بخش‌های اورژانس و کلینیک‌های سرپایی از بیماران بدحال دارد. برخی از شهروندان ایرانی به رادیو فردا گفتند برخی بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران بیشتر مبتلایان بدحال را زودتر ترخیص می‌کنند. آمار مرگ و میر تا حدی بالا رفته که حتی بعضی از آرامستان‌ها ظرفیتشان پر شده است. تاخت و تاز سنگین کرونا 336 شهر ایران را به رنگ قرمز تغییر داده است. بر اساس آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تعداد مبتلایان روزانه از مرز 39,000 نفر عبور کرده و تعداد جانباختگان دیروز از 540 نفر هم فراتر رفت. همزمان خبرها حاکی از ادامه مخالفت برخی روحانیون با لغو موقت مراسم عزاداری محرم هستند. هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حتی درخواست لغو این مراسم را توقعات بیجا توصیف کرده.
ما از مردم انتظار داریم که درخواست‌ها و توقعات بیجا از انقلاب نداشته باشند و خود را با وضعیت فعلی و تلاش مسئولان سازگار و هماهنگ کنند. ادعی می‌خواهند نور الهی را خاموش کنند، اما عزای امام حسین این اجازه را نمی دهد.
این در حالی است که کارشناسان خیز اخیر کرونا در ایران را فاجعه آمیز توصیف می کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
با ادامه پیشروی‌های سریع شبه نظامیان طالبان و سقوط دو شهر مهم قندوز و سرپل به دست این گروه، رئیس جمهوری آمریکا خواستار نمایش اراده و رهبری از سوی دولت و ارتش افغانستان شد. همزمان بمب‌افکن‌های غول‌پیکر B-52 آمریکا ضمن بمباران مواضع طالبان در 3 ولایت تلفات و خسارات سنگینی به این شبه نظامیان وارد کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فرار مردم از مرکز شهر قندوز پس از شدت گرفتن درگیری ها. در تصاویری که شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه منتشر کردند، نیروهای این گروه در نقاط مختلف شهر مستقر شدند و ساختمان های دولتی را به تصرف درآوردند. با این حال دیروز زد و خوردها در کوچه پس کوچه های قندوز میان ارتش ملی افغانستان و شبه نظامیان طالبان ادامه داشت. قندوز ششمین شهر بزرگ این کشور شناخته می شود که دارای نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت است. طالبان در سالهای گذشته دوبار این شهر را تصرف کرده، اما هر بار از سوی نیروهای دولتی عقب رانده شد. وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهایش در حال پاکسازی مناطق مختلف این شهر از طالبان هستند و از ادامه نبردها برای بازپسگیری کامل قندوز خبر داده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کمک نیروهای هوایی افغان در شهر قندوز با موفقیت ادامه داره. پیشروی‌های وجود داره و بعضی از نقاط از تصرف طالبان دوباره بیرون آورده شده. تلفات سنگینی به توریست‌ها و طالبان وارد شده. به زودی شهر قندوز از وجود توریست‌ها تصفیه خواهد شد.
در 48 ساعت گذشته قندوز چهارمین مرکز یک ولایت افغانستان است که به سرعت به دست نیروهای طالبان سقوط می‌کند. روز یکشنبه شبه نظامیان طالبان وارد شهر سرپل، مرکز ولایتی به همین نام در شمال افغانستان شدند و با انتشار این تصاویر از تصرف ساختمان‌های دولتی خبر دادند. طالبان پیش از این دو شهر، زرنج، مرکز ولایت نیمروز در مرز افغانستان و ایران و همچنین شبرقان، مرکز ولایت جوزجان را هم تصرف کرده بودند. پس از تصرف بخش بزرگی از مناطق روستایی و شهرستانها در 3 ماه گذشته، حالا طالبان توجهش را به سمت شهرهای بزرگ و مراکز ولایات معطوف کرده. در روزهای اخیر نبردهای سنگینی در شهرهای لشکرگاه و قندهار در جنوب و هرات در غرب میان این شبه نظامیان و ارتش ملی افغانستان در جریان بوده. حمله نیروهای طالبان به مراکز ولایت‌ها نقض توافق میان این گروه شبه نظامی با آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این توافق در کنار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نیروهای طالبان هم تعهد دادند تا به مراکز ولایات این کشور حمله نکنند. در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید از رویه روزهای اخیر طالبان انتقاد کرد و گفت که این اقدامات برای این گروه مشروعیت نخواهد آورد.
اگر طالبان مدعی است که مشروعیت بین المللی می‌خواهد، این اقدامات برای آنها مشروعیتی در پی نخواهد داشت. آنها مجبور نیستند در این مسیر بمانند. آنها می‌توانند همین انرژی را که در جنگ صرف می‌کنند به پیشبرد صلح اختصاص دهند.
ایالات متحده اما تنها به انتقاد از طالبان بسنده نکرده. در روزهای اخیر بمب‌افکن‌های B-52 این کشور مواضع طالبان را در ولایت‌های هلمند، هرات و قندهار بمباران کردند و بیش از 200 جنگجوی طالبان را کشتند. همزمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از دولت و ارتش افغانستان خواسته که با تکیه بر امکانات تجهیزات و آموزش‌های سال‌های اخیر برای مقابله با طالبان از خود رهبری و اراده نشان دهند. از سوی دیگر طالبان هم اعلام کرده که پس از تشدید بمباران‌های هوایی مواضعش از سوی آمریکا، استراتژی‌اش را از تصرف مناطق روستایی به مناطق شهری تغییر داده. گفتگوهای صلح میان این گروه و دولت مرکزی هم تا کنون نتیجه‌ای نداشته و طالبان پس از 20 سال دوباره در حال مسلط شدن بر مناطق بزرگی از افغانستان است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
پیشروی‌های شبه نظامیان طالبان همچنان ادامه دارد. برای واکاوی این موضوع همراه می‌شیم با علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم آلمان. آقای سعدزاده، جامعه جهانی برای برقراری امنیت در افغانستان چه می‌تواند انجام بده؟
فعلا که کار زیادی نمی‌تونه انجام بده. البته آقای بایدن دیروز اعلام کرد که ما بایستی یه مقدار جلوی خشونت طالبان رو بگیریم. به همین علت حمله هوایی به شبغیر به بخشی از نیروهای طالبان انجام شد، ولی در جمع جامعه جهانی حضور طالبان در قدرت آینده افغانستان رو پذیرفته و حتی نماینده های آلمان در دوحه با نماینده های طالبان صحبت کردن. میدونید که آلمان هم یکی از کشورهایی بود که نیروهاش در اونجا حضور داشت. فقط اون چیزی که بحث بود این که آیا طالبان این حرف رو میپذیرن که به صورت به اصطلاح مسالمت‌آمیز و صحبت و گفتگو با دولت افغانستان در قدرت سهیم بشن و یا نه، و قرار بود و قول داده بودن که چنین بکنن، ولی مثل این که حاضر نیستن. اونها حاضر به تقسیم قدرت با دولت هم نیستن و تصمیم دارن با قوه قهریه دولت مرکزی رو در کابل تسخیر بکنن و همونطور که خودشون میگن امارات اسلامی افغانستان رو برپا بکنن. پشتیبانی هم از پاکستان میشه از اینا و مثل این که بعد از خروج نیروهای غربی از افغانستان متاسفانه با اون طرف داریم میریم که طالبان به قدرت میرسن. حالا چه از طریق این که در مراحل آخری این جنگ صحبتی هم با نیروهای دولتی بکنن یا نکنن، ولی مثل که ترجیح طالبان این است که با گرفتن تک تک استانهای افغانستان یا اون خودشون میان بلوزفالی ها و مراکز متفاوت استانها به کابل برسن و کابل رو تسخیر بکنن. و الان هم در نزدیکی های مرز ایران اطراف هرات و زرنج درگیری سختی وجود داره و همونطور که میدونید در چند روز اخیر تعداد زیادی از مردم افغانستان در سر این جنگ هایی که در نزدیکی مرز ایران اتفاق افتاده به ایران هم فراری شدن.
آقای سجزاده، اشاره کردید به این که به هر حال آلمان با طالبان دیدارهایی داشته. یک چندی پیش هم یک هیئت بلند رتبه طالبان با دعوت رسمی ایران به تهران سفر کرد. تأثیرات اتفاقات افغانستان بر ایران چگونه خواهد بود؟
ظاهراً رسماً ایران هم مثل آلمان و آمریکا پذیرفته که طالبان در قدرت سهیم باشن. به همین علت همونطور که شما گفتید یک هیئت به ایران آمد و قبول کردن که طالبان بخشی از قدرت آینده افغانستان باشه. و جالب این است که دیروز هم که سالگرد کشته شدگان دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف بود در زمان طالبان، اعلامیه‌ای در بزرگداشت این کشته شدگان منتشر شد ولی نامی از طالبان برده نشد، به خاطر اینکه میخوان طالبان رو نگران نکنن، ناراحت نکنن و پیشاپیش رفتن به استقبال آمدن طالبان در قدرت. ولی این همه مسئله نیست، بخشی هم از در ایران هستن به خصوص سپاه قدس که معتقد هستن به این سادگی هم طالبان به قدرت نخواهند رسید. یک جنگ دراز مدت داخلی در اونجا در پیش هست و ما باید در این جنگ داخلی سهیم باشیم، همونطور که در سوریه هستیم و در عراق هستیم و از لشکر فاطمیون افغانی هایی که با کمک سپاه قدس در سوریه بودن سعی کنیم که در اونجا نقش عمده‌ای در این جنگ داخلی داشته باشیم. و فراموش نکنیم که فرمانده سپاه قدس که همه میگفتند آدمی است که اهمیت سلیمانی رو نخواهد داشت، این بار مثل که تاریخ به کمکش آمده، چون متخصص امور افغانستان هست، مشهدی هست، همون کسی است که این سپاه فاطمیون افغانی رو درست کرده و من فکر میکنم بخشی از سپاه پاسداران میخواد سهم بسیار بزرگی در جنگ داخلی آینده افغانستان داشته باشه و نقشی رو ایفا بکنه مثل اون چیزی که در سوریه و عراق میگذره.
علی سعدزاده همراه ما بود، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم آلمان. مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی مجموع مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر قسمت دیگر از این مجموعه رو با هم می‌بینیم که اختصاص داره به وحید دامور.
مجموع مستندهای کوتاه دادخواهی، روایتی از زبان مادران آبان.
کدوم این گناه بچه منو کشتی؟
عمو وحید تولدت مبارک، کاش که امروز پیشم بودی و با هم میتونستیم تولدت رو جشن بگیریم.
وحید 32 ساله بود، شوخ طبع و بزلگو. وحید عاشق دو چیز بود، فوتبال و کارش. آرزوی وحید هم مثل خیلی از جوانهای ایرانی داشتن آینده‌ای بهتر بود. وحید آنقدر پرکار و سخت کوش بود که به گفته خانوادش قید مهمانی رفتن رو هم زده بود.
سلام پسرم.
شبیه 25 وحید زنگ زد به من که مامان بیم این سر منظره خیلی شلوغه. من پشتم رفتم بلنش رفتم تماشا کردم دیدم از سر پشتم بسیج که اندازه میکنم به مردم رو میکشم. اما اون شب 25 دو نفر کشته شدن. یکی من به وحید گفتم وحید بیا بریم خونه. یکی با همه اومدیم خونه که فرداش وحید خودش صبح که رفت مغازه کارش خالیشویی بود رفت مغازه که من 8:30 شب سنگ زدم بهش شب 26 سنگ زدم بودم وحید ماما من حالم خرابه نارنج قلبی دارم سنگ زدم بودم وحید من حالم خرابه بیا خونه. ماما مغازه بستم دیگه 8:30 که من زدم تا 9:20 داشتش که زنگ زده بود بهش یه نفر گوشیش برداشته بود و تیر خورده. و این
در موقعی پرسه که شب 23 آبان خونی و این به اینجا زدن کشتن
و هر سرد کشم برای به جامان عروسی بگیره به جامان حضرت به درم در درخواه.
جاهای ما اعتراض کردن اعتراض مدنی اینا میگن اختشاش کرد ولی اینا اختشاش کرد نبودن اعتراض کردن که چرا یه تو 12 شب باید بنزین 1,000 تومان بشه 3,000 تومان. این جوابش گلوله نبود. هیچ جای دنیا این جوابو با گلوله نمیدن.
حوالی ساعت 8 شب روز 26 آبان 98 با اوج گرفتن اعتراضات وحید کرکره مغازه را پایین کشید و راهی خیابان شد. وحید در جاده ملارد هدف گلوله نیروهای بسیج قرار می گیرد. از پشت بام پایگاه بسیج آنجا که به مردم شلیک می کردند
شب 25 خیلی شلوغ بود. تیراندازی میکردن به مردم از پایگاه بسیج. این خیابونی که پایگاه بسیج هست که وحید معظم گرفته هر وقت از این خیابون رفت میشم اعصابم میزدم. مگه بچه من مگه وحید من چه گناهی داشت؟
خانواده وحید دامبر همانند خانواده بسیاری دیگر از کشته شدگان آبان حق برگزاری مراسم 40 را نیافتند. سعید برادر وحید درست در روز 40 وحید دامبر بازداشت و روانه زندان شد.
26 آبان زمانی که به من زنگ زدن من تا زمانی که برم پیکر برادرم ببینم فکر میکردم که گلوله ساچمه‌ای بهشون زدن. زمانی که پیکر رو تحویل گرفتیم متوجه شدم که با گلوله جنگی بچه ها رو هدف گرفتن. از این روزهایی که بر ما گذشت واقعا وصف یک ساعتش هم مشکله به خاطر اینکه ما هنوزم باور نمی‌کنیم که هموطن خودمون با گلوله جنگی هموطن خودش رو هدف قرار بده.
الان 17 ماه که زندگی منو به هم زدن اینا. وحید یه بچه بود که ازدواجم نکرده بود. گفت من ازدواج کنم شما تنها میمونی.
رنگ خنده ها شلوخ کاری ها از در میامد میکرفتم با آقا بوسم میکرد اما الان نیست
تیر خورد تیر خورد.
خانواده وحید بعد از کشته شدنش تحت فشارهای امنیتی شدیدی قرار گرفتند. به خانواده وحید گفتند تنها در صورتی پیکر عزیزتان را تحویل می دهیم که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنید.
روزی که وحید تیر خورده بود زنگ زدن به من گفتند بیا بچت اینجوری شده، بچه‌ای که صبح سالم رفته بود تو خیابون شب بر نگشت. وقتی اومدیم ببینیم کجا جنازه‌ش رو تحویل بگیریم خیلی اذیت کردن، چند تا امضا گرفتن اذیت کردم. منم که حال خوشی نداشتم مجبور بودم به خواسته های اونا عمل کنم به خاطر اینکه جنازه پسرم رو تحویل بگیرم. نمیخواستم بشه مثل جنازه هایی که تو سال 67 نگفته بردن دفن کردن. هیچ حال و حوضای خوبی نداشتم ولی مجبور بودم که قد چی میگن انجام بدم که جنازه بچم رو بگیرم.
خدا از تو نگذره خامنه ای، من نمیگذرم، نمیگذرم، نفراموش میکنم. تقارت بچه به باید پس بدی.
با پایان المپیک توکیو و قرار گرفتن ایران در رده 27 جدول رده بندی مدال‌ها همراه میشیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک تا عملکرد کمیته المپیک ایران رو بررسی کنیم. مهدی، با مهمترین موفقیت‌های ایران در این رقابت‌ها شروع کنیم.
درود روی موفقیت‌های ورزشی ایران در المپیک توکیو توسط افراد و ستاره‌ها رقم خورد، یعنی نه یک تیمی که بتونه به موفقیت برسه بلکه یک ورزشکار یا چند ورزشکار در اون تیم. مثلا در کشتی همین اتفاق افتاد، رضا گرایی که به دلیل مصدومیت تو اون تمرینات پرفشار که بعدا مشخص شد بسیار اشتباه بوده برای المپیک حضور نداشت و سرحالتر از بقیه در المپیک کشتی گرفت و تنها طلایی کاروان کشتی بود. یا مثلا در تیراندازی که جواد فروغی تونست برای اولین بار در این رشته ایران رو صاحب مدال کنه یک موفقیت بود، اما بعدش اتفاقاتی افتاد که حتی شایبه پس گرفتن مدال هم پیش اومد. آقای صالحی امیری رو احضار کردن به مسئولین آیوسی در دهکده بازی ها و بعد باقی قضایا که به طور کلی تحت شعاع قرار داد این مدال رو، ابهامات زیادی پیرامونش مطرح شد. به همین ترتیب در کاراته ایران میتونست بیش از یک مدال بگیره، اما فقط سجاد گنجزاده تونست مدال آور باشه و به قهرمانی برسه. یعنی موفقیت ها هم در المپیک توکیو متأثر از درخشش فردی ستاره ها و نخبگان ورزش ایران بود و هیچ کار جمعی در این المپیک از جانب کاروان ورزش ایران به موفقیت ختم نشد.
مثل به دستاوردها اشاره کردی، نقاط ضعف برجسته در کاروان ورزشی ایران چه بود؟
عمده‌ترین ایرادها مشخصاً بحث بدنسازی بود در رشته‌های مختلف. به طور کلی مشهود بود که ایران از دانش روز بدنسازی جهان به نحوی که بتونه در المپیک بدرخشه بی بهره است و افرادی هم که تحت عنوان بدنساز کمیته المپیک ایران استفاده میکنه سالهاست در کمیته المپیک هستن، به نحوی انحصار در واقع دیده میشه در این زمینه که انتقاداتی هم این روزها نسبت به اونها مطرح شده. تیم والیبال که رئیس فدراسیونش قول داده بود مدال میگیره، خب نتیجه خوبی به دست نیاورد. تکواندو که سالهای سال با ریاست سید محمد پولادگر اداره میشه هیچ موفقیتی رو در این المپیک کسب نکرد و مجموع رشته های ورزشی به همین ترتیب عمدتا ناکام بودن و البته مهمترین ناکامی ورزش ایران همین و خروج ورزشکاران از ایران در قالب تیم پناهندگان، همچنین سعید مولایی که اولین مدال آور ایرانی جدا در تاریخ المپیک هم این مدال نصیب مغولستان شد، یا همچنین کیمیا علیزاده که خوش درخشید در المپیک اما نه برای ایران، همچنین چند ورزشکار دیگه که با پرچم پناهندگان در این رقابت ها حضور داشتن.
خب به ورزش تیم پناهنده ها اشاره کردیم، مهدی، یکی از اون افراد هم خانم علیزاده بود. ورزش زنان ایران در المپیک امسال رو چگونه میبینی؟ چگونه ظاهر شدند؟
ورزش زنان ایران در بازی‌های المپیک به وضوح مسئله تبعیض و همچنین این ظلمی که با حجاب اجباری به زنان در ایران تحمیل میشه، المپیک این رو به نمایش کشید. دیدیم در رقابت سارا بهمنیار در اوج مبارزه که شانس مدال المپیک هم داشت، بیش از 30 ثانیه گرفتار این بود که بتونه موی سرش رو جمع کنه و اون حجابی که بر سر داره رو دوباره به نحوی آماده کنه که بتونه به کاراته بپردازه. واقعا طنز تلخ و سیاهیه که دل همه رو به درد آورد از بینندگان. و یه موضوع دیگه، حمیده عباسعلی که میتونست مدال بگیره اگر حریف سوئیسی رو میبرد، اما اطرافیان تیم تاکید میکردن که حضور یک روانشناس میتونست عباسعلی رو کمک کنه که رادیو سوئیسیش رو هم ببره، چون میدونیم که او قهرمان المپیک رو برد اما خودش مدال نگرفت. اما در حضور همراهان پرتعداد و بدون مسئولیت این تصمیم رو گرفته بودن که روانشناس با خودشون به المپیک نبرن. این هم از نقاط تاریک و ابهام برانگیز کاروان ورزش جمهوری اسلامی ایران در المپیک توکیو بود.
به هر حال من فکر میکنم با تمام این محدودیت ها، چه برای زنان چه برای مردان، تمام کسانی که در المپیک رفتن و در تمام این محدودیت ها جنگیدن قهرمان ایران هستن. مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. بالابان یکی از بزرگترین گونه های شاهین است که ممکن است 10 تا 30 سال دیگر منقرض شود. یکی از دلایل کاهش شدید تعداد این پرنده در دهه های اخیر زندگیری غیر قانونی آن برای استفاده در مسابقات قوشبازی است. یک پناهگاه پرندگان در روسیه برای مقابله با انقراض این گونه آنها را پرورش داده و در طبیعت رها می کند. این مؤسسه تا امروز حدود 200 شاهین پرورش داده و به حیات وحش بازگردانده است. با کار این مؤسسه بیشتر آشنا بشیم.
مسابقات شکار با شاهین یا قوشبازی یکی از سرگرمی‌های محبوب در خاورمیانه، به خصوص کشورهای عرب منطقه است. اما این سنت تهدیدی جدی برای شاهین محسوب می شود و موجب شده یکی از گونه های نادر این پرنده در خطر انقراض قرار بگیرد. حالا یک پناهگاه پرندگان در روسیه برای مقابله با انقراض این گونه آنها را پرورش داده و در طبیعت رها می کند. بالابان یا چرخ یکی از بزرگترین گونه های شاهین است که ممکن است 10 تا 30 سال دیگر منقرض شود. یکی از دلایل کاهش شدید تعداد این پرنده در دهه های اخیر زندگیری غیر قانونی آن است. بالابان می تواند در ارتفاع کم و با سرعت 300 کیلومتر در ساعت شکار کند و به همین دلیل از محبوب ترین پرندگان شکاری برای قوشبازی محسوب می شود. با وجود این که این گونه با هدف فروش و شرکت در مسابقات پرورش داده می شود، اما طرفداران این سنت همچنان معتقدند که پرندگان آزاد در حیات وحش مناسب ترند. شکارچیان بالابانهای ماده وحشی را به دام می اندازند. این کار موجب می شود بالابانهای نر بدون جفت از تولید مثل باز بمانند.
از دوران باستان از شاهین‌ها در قوشبازی استفاده می‌شد، حتی در روسیه. این یکی از بزرگترین گونه‌های شاهینه و این منطقه و کشور ما بدون بالابان خالی میشه. علاوه بر اون، این پرنده در زنجیره غذایی محیط زیست جای خودش رو داره.
این پناهگاه پرندگان از معدود مکانهایی است که از سال 2004 میلادی در تلاش است جمعیت شاهین‌ها را افزایش دهد. این مؤسسه اولین گروه از شاهین‌ها را در سال 2008 میلادی در حیات وحش رها کرد و تا کنون سالانه 10 تا 20 پرنده را پرورش داده و رهاسازی می‌کند. با این حال روند پرورش بالابان‌ها دشوار است. در حال حاضر از 27 جفت پرنده موجود در پناهگاه 17 جفت آماده تخم گذاری هستند و تخم های تعدادی از آنها نیز به بار نمی نشیند.
در طبیعت معمولا همه پرنده ها تولید مثل می کنن. ولی در اسارت فقط اونایی که استرس و اضطراب کمتری دارن می تونن تولید مثل کنن. این پرنده ها اسیر شدن. در فضای بسته و نزدیک آدم ها هستن. بنابراین فقط اونایی که استرس کمتری دارن تخم می گذارن. پرنده هایی که اضطراب شدید دارن، حتی اگه یکی از جفت ها استرس داشته باشه، وقتی پرنده نر و ماده در یک محدوده باشن تخم نمی گذارن.
بالبان های متولد شده در این پرورشگاه علامت گذاری می شوند تا در صورت نیاز شناسایی شوند. شرایط نگهداری از این پرنده ها به شرایط طبیعی نزدیک است. پرنده های جوان در 3 تا 4 هفتگی از جمع جدا شده و بعد از یادگیری پرواز در طبیعت رها می شوند. از زمان شروع این پروژه تا امروز حدود 200 شاهین از این پناهگاه به محیط طبیعی بازگردانده شده است.
12 نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی در کیف پایتخت اوکراین برگزار شده است. بیش از 330 شرکت داخلی و خارجی آخرین فناوری‌های دفاعی و هوایی خود را مانند هلیکوپترها، پهپادها و دیگر صنایع جنگی به نمایش گذاشتند. بیش از 24,000 تن و از جمله نمایندگان رسمی از 50 کشور هم از این نمایشگاه بازدید کردند. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده. سری بزنیم به این نمایشگاه.
12 نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی در کیف، پایتخت اوکراین برگزار شده است. شرکت‌های فناوری و مهندسی برای معرفی و فروش محصولات خود از سراسر جهان در این نمایشگاه گرد هم آمدند. تولیدات به نمایش درآمده شامل هلیکوپترها، پهپادها و دیگر صنایع جنگی نیز می‌شود. بیش از 330 شرکت از جمله 35 شرکت خارجی آخرین فناوری‌های دفاعی و هوایی خود را در فضایی به مساحت 30,000 متر مربع به نمایش گذاشتند. 13 کشور از جمله ایالات متحده، لهستان، ترکیه، آلمان، ایتالیا، امارات متحده عربی و چین در این نمایشگاه شرکت کردند. تعدادی از شرکت‌های لهستانی مانند شرکت WB Electronics با آخرین نمونه از فناوری‌های نظامی و جنگی خود در این نمایشگاه شرکت کردند.
سیستم های ما از سال 2015 در اوکراین استفاده میشه. سیستم فلای آی تا حالا پهپادی رو گم نکرده و از موقعیت های بهتری قابل دیده. نماینده های نظامی به دنبال گسترش همکاری با ما هستن. نسخه جدیدش هم قدرت بیشتری داره. آزمایش شده و منتظریم امسال قراردادی امضا کنیم.
فلای آی پهپادی با برد کوتاه و مجهز به دوربین های مادون قرمز است. به گفته شرکت سازنده آن، گارد ملی اوکراین از این فناوری برای نظارت بر منطقه نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل استفاده می‌کند تا ورود غیرقانونی مردم به این محدوده را کنترل کند. وزارت توسعه اقتصادی، کار و فناوری لهستان نیز در این نمایشگاه حضور دارد.
بعد از یک سال سخت خیلی خوشحالیم که تونستیم اینجا باشیم، چون همه ما به دنبال موفقیت و همکاری با شرکای اوکراینیمون هستیم. ما اومدیم روابط تازهی برقرار کنیم و روابط پیشین رو تقویت کنیم. ما اینجا شاهد حضور شرکت‌های قوی و پروژه‌های بسیار جالب و پیشرو هستیم. علاوه بر اون، شرکای اوکراینی ما به صنایع خودروسازی و هوایی ما علاقه نشون دادن.
بیش از 24,000 بازدید کننده و نمایندگان رسمی از 50 کشور در این مکان حضور دارند. این نمایشگاه معمولاً مکانی است برای برقراری روابط تجاری، آشنایی با فناوری‌های روز و امضای احتمالی قراردادهای خرید و فروش. امسال نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شده است. دمای بدن بازدید کنندگان و شرکت کنندگان اندازه گیری شده و مواد ضد عفونی کننده و ماسک نیز در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفته است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda